دکتر، ما توی مجموعه که هستیم بحث خادمیاران امام رضا هستیم در استان تهران و کانون مشاوره و مددکاری رو هدایت میکنیم. در استان تهران همه مناطق ناظرینی داریم که این کانون ها در همه مناطق فعال هستن. پیش از اینکه کانون مشاوره و مددکاری رو فعال کنیم، یعنی به عنوان یک کانون بهش نگاه کنن از طرف استان قدس مشهد، ما کانون خانواده رو داشتیم. یعنی همین تیم سه نفره‌ای که الان در کانون مشاوره فعالیت میکنیم در کانون خانواده فعالیت میکردیم. در کانون خانواده اون هدف گذاری این بود که ما بعضی از زوجینی که 3 سال از عقدشون گذشته دعوت بکنیم برای همایش های ماهانمون که زندگی به سبک رضوی بود عنوان همایش هامون. همایش ها بسیار با کیفیت بود، بسیار جذب خوبی داشت، ولی یک آسیبی که ما در این دعوت زوجین به این همایش ها مشاهده می کردیم این بودش که زوجی که 3 سال تازه ازدواج کرده باید در مرحله عشق باشه، باید در مرحله همباشیه و شناخت هم باشن و بتونن با همدیگه سازش کنن، این زوج به تفاهم گفتاری و کلامی نمی رسیدن. ما تماس می گرفتیم زوجی که تازه در مشهد عقد کرده و مثلا یا اسمش به عنوان زوج در مشهد ثبت شده و اسمش به ما داده شده بود در استان تهران که باشون تماس بگیریم. این دوستان به ما ابراز می کردن که زندگیشون موفق نبوده، منجر به جدایی شده، یا بعضی ها می گفتن که برای دعوت به این همایش با همسرم تماس بگیرید، ما الان قهریم. توی این قهر بودن ما رو واسطه این دیدار مجدد زوج می کردن. چرا؟ چون گاهن می دیدیم که خانواده مانع این دیدارها می شده و می گفتن به واسطه این همایش بلکه ما بتونیم همدیگر رو ببینیم، به یه تفاهمی برسیم. این شد که ما لزوم مشاوره در خانواده رو واقعا درک کردیم و شروع کردیم تو کانون خانواده بحث مشاوره با مشاورین متخصص رو در واقع شروع کردیم و استارتش رو از همونجا زدیم. کانون مشاوره رو به همین جهت اعلام نیاز کردیم و خدا رو شکر آستان قدس این اعلام نیاز رو شنید و کانون مشاوره ایجاد شد و ما دوباره با همون اکیپ 3 نفره‌ای که واقعا دیگه استان تهران رو داشتیم رصد می‌کردیم اومدیم تو کانون مشاوره و الان داریم به این اثر انگشت، باید بگم چون یک اثر یکتاست از زن در خانواده، می‌بینیم که در بسیاری از مراجعاتی که برای مشاوره، حتی مشاوره بالینی، حتی مشاوره‌ای که شاید آقا مشکل فردی داره یا خانم مشکل فردی داره، ما نقش زن رو در خانواده بسیار درک می‌کنیم، نقش مادر رو در اون خانواده بسیار درک می‌کنیم. یک نوجوانی که دعوت میشه برای مشاوره و ابراز نیاز کرده خانواده‌اش که ایشون مشکل شاید نیاز به مشاوره داره، این نوجوانی که دعوت می‌کنیم می‌بینیم باید مادر و پدر کنار هم حل تعارض بشن. این مادر و پدر با هم متعارضن، با هم مشکل دارن در تربیت بچه دچار تناقض شده و این اثر مادره.
خب بذارید من همینجا میاد حسن استفاده بکنم، چند درصد این افراد که مشاوره میدن خانومن، چقدر آقان؟
ما نزدیک میتونم بگم 80% از مشاورینمون، یعنی زیر مجموعه ما قریب به 250 تا مشاور ارشد و دکترا داریم که همه کد نظام روانشناسی دارند و فعال هستند، دفتر دارن.
خب پس قریب
ولی
به 80%
میخوان خدمت رایگان امام رضایی.
خب
به این
پس قریب به 80% از افرادی که دارن این کار رو انجام میدن خانومن.
بله.
جامعه هدفی که قرار دادید زنان هستند، درسته؟
در واقع میشه گفت اثرگذاری روی زن میشه. پس اگر خانواده منفک از زن اصلا قابل طرح نیست.
پس اونجایی که ما میگیم قطبی سازی و ایجاد اون قدرت مؤثره، اگر شما الان بخواید با همین تجربه میدانی که دارید، که خب قاعدتا هم دانش پشتش هست، هم روش درست پشتش هست، هم مسیر دقیقی پشتش هست، همینجا بخواید این رو تعریفش کنید که جامعه که الان مادرش زندگی میکنیم چند درصد فکر میکند، چند درصد اصلا برای زن تراز برنامه ریزی دارد و چقدر از زنانی که الان شما باهاشون در ارتباط هستید توانستند از جامعه تعریف تراز رو بگیرند، تعریف زیست عالمانه رو بگیرند، تعریف زیست صحیح رو بگیرند، چقدر؟ شاید این نکته که الان شما دارید میگید تکمیل کننده عرض منده باشه و جا بیفته برای مخاطب، که وقتی ما میگیم زن دقیقا داریم از چی صحبت میکنیم، دقیقا داریم از چه قدرتی صحبت میکنیم و این جامعه در قبال این قدرت الان دقیقا داره چی کار میکنه.
ببینید وقتی که ما میایم بررسی میکنیم این مشکلات زنان رو، این مشکلات خانواده ها باید عرض کنم بیشتر، مشکلات خانواده ها رو بررسی میکنیم، میبینیم زن اون خانواده‌ای که دچار مشکل شده تعریفی از زن طراز نمیدونه آقای دکتر. اتفاقا آسیب و مشکل جایی رقم میخوره که اون مادر، اون زن، اون دختر در اون خانواده، چون بحث مصداقی شد و مصداق رو ما میتونیم در سلول اول جامعه، یعنی ما توی کتاب اجتماعی راهنمایی دوران ما الان میشه دوره اول متوسطه همه خوندیم، کوچکترین جامعه میشه خانواده. ما اومدیم این خانواده رو، متاسفانه ما که نه، سیاستگزارانی که اتفاق افتاد و به اشتباه، این خانواده رو به قدری کوچیک کردیم که این بچه یا تک فرزنده یا دو فرزند و وقتی که میاد یک زندگی جدید تشکیل میده، تو اون زندگی جدید اصلا تعامل با یک شخص دیگه‌ای که باهاش همسو نیست و قرار نیست مثل مادر و پدر هرچی میگه چشم بگه و دلسوزش باشه، قراره این هم یک انسان باشه در کنار تو، در یک خانواده، در یک خانه، در یک سقف زیست کنه. ما این تعامله رو تو خانواده از دست دادیم. اونجای زن طراز دور شد که مادر به فکر بدن خودش، سلامت خودش افتاد و دیگه بچه دار نشد. اونجای زن طراز گم شد در جامعه اسلامی، در انقلاب اسلامی که ما دایه دارش هستیم، ولی میتونم بگم ما انقلاب رو صادر کردیم ولی خودمون داریم اینجا متاسفانه از دستش میدیم.
الان ساعت 24:01 است. شما در یک ساعت غیر عادی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. قدرت شناختی، زنان و قدرت قطبی سازی را با گوش سوم خود بشنوید. در این بخش از برنامه بشنویم ادامه صحبت‌های خانم دکتر راضیه کشوری، کارشناس ارشد مطالعات زنان و مسئول مشاورین در آستان قدس در استان تهران رو در ساعت 24:01.
ما انقلابمون صادر شد. ما الان در جاهایی میتونیم زن طراز رو پیدا کنیم و زنان مسلمان میشن و میان برای ما، که من به عنوان یک آدمی که دارم تو این جامعه فعالیت میکنم، کسی که دارم در حوزه زنان مطالعه میکنم، تحقیق میکنم، فعالیت میکنم و دیدارهای متعدد با مادران شهدا داشتیم، مصاحبه ها داشتیم، وقتی میبینم که دیگه من نمیتونم زن امروزی پیدا کنم که ایرانی باشه و اون زن طراز رو رعایت بکنه، باید برم الگوی خارجی بیارم. چرا؟ چون انقلابم صادر شده، اون پیدا کرده، اون الگوها رو پیدا کرده، اون ویژگیها رو یافته، به اون تکوینه رجوع کرده و الان خودش رو ساخته، شده یک مادری که میتونه برای بچهش مادری بکنه و یاد بده زیست توی جامعه اسلامی به چه شکله. ولی من توی جامعه اسلامی متاسفانه بازی رسانه است، جنگ رسانه است، جنگ نرم، همه اینا رو واقفیم، ولی از دست دادیم اون الگو رو و متاسفانه میتونم بگم دیگه، بذارید به جرئت بگم 100% خانواده‌ای که دچار مشکل هستن زن طراز رو گم کردن و نشناختن. و شاید البته اینی که عرض میکنم به خاطر اینه که ما جامعهمون دو تا رو داره، یک روی ظاهر و عیان داره که ما توی خیابون‌ها می‌بینیم، یک روی پنهان داره که اون زنانی هستن که متدینن، انقلابیان و اون زنها فعالیت و کنش بیرونیشون اونجوری تجاهر و توی خیابون‌ها خودشون رو به نمایش گذاشتن نیست. اینه که ما چون داریم فقط ظاهر این جامعه رو می‌بینیم، از اون پوسته زیرین همیشه غافل می‌شیم. اینه که تو بسیاری از آمارگیریایی که توی خیابون‌ها نظرسنجی که انجام میدن، از اون جامعه پنهان غافل شدن و برای همین یه مقدار ما خطای رصد داریم در همه رفتارهامون. ولی میتونم بگم اون جامعه پنهان الان داره قطبی سازیه رو به شکل مثبت انجام میده. اون کسانی که رفتند برای سوریه و مدافعین حرم شدند متولد اون جامعه پنهان بودند. مادرانی که مادر دهه 60ه، مادری که دهه 50ه بعد از انقلاب به دنیا اومده، فرزندی تربیت میکنه که حاضر جانش رو برای این انقلاب فدا کنه و اصلاً هیچ دایه دار یا واخواهی دیگه‌ای نداره، نمیخواد چیزی بهش برسه، بیشتر میخواد خودش رو هزینه کنه تا این انقلاب سبز بمونه. باید بگیم زن تروز اونجوری که باید معرفی نشد.
در تکمیل این نکته بگیم خانواده‌ها و زنانی که دچار اشکال میشند عمدتاً کسانی هستند که زن تروز را گم کردند. که این گم کردنه بالاخره باید یک پیدا کردنی و یک آشکارسازی درش وجود داشته باشه. مکانیزم آموزش، مکانیزم بروز اجتماعی، مکانیزم همسنخی سیاستگذاری و قانونگذاری برای آشکار کردن، عیان کردن، در معرض انتخاب جدی قرار دادن اون زن تراز، دو اون اتفاقاتی که باید یک سیستم بهش به صورت جدی فکر بکنه. هرچند در طول تاریخ بار ترازهای اجتماعی بر عهده همون جامعه پنهانی بوده که شاید علی ظاهر ظهور و بروز پیدا نکنند، اما بالاخره یه جاهایی وقتی میخواد قضاوت بشه یا جامعه به سمت امید یا ناامیدی حرکت بکنه، بالاخره چند درصدی قابل توجه ظواهر ظهور و بروزش خیلی بیشتر و جلوه‌گریش خیلی بیشتر خواهد بود. اینجاست که ما عرض میکنیم اگر زن، چه زن در جلوت و چه زن در خلوت، بتواند این تراز را احسا، خودش مستاق و عیانسازی بکنه، قاعدتا اون جامعه تکامل یافته است. جامعه تکامل یافته با جامعه توسعه یافته با جامعه رشد یافته فرق میکنه. ما اون دو مفهوم توسعه و رشد رو بیشتر در این ادبیات غربی سرکار گذارنده در واقع جوامع میدونیم. ما میگیم جامعه تکامل یافته، جامعه‌ای که قابلیت حل و فصل معضلات و موضوعات در درون خودش و برون خودش رو داره. بحران صادر نمیکنه، فلاکت صادر نمیکنه. الان جامعه غرب چه چیزی را در حوزه زنان صادر میکند غیر از فلاکت، غیر از بحران، غیر از بدبختی؟ طرف بازیگر امریکاییه، پاشو در رفته تو آفریقا 50 تا بچه رو به سرپرستی قبول کرده، عجب زن نیکوکاری. بعد میبینیم خودش حاضر نیست مادر بشه. یک، دو، بالای 50 بار تالو خودکشی کرده. سه، چهار، این آخه این با اون چه، یعنی چه چیزی رو تو داری صادر میکنی؟ آن چیزی که ما دونیم فضا در حوزه در واقع تراز و در حوزه قواعد در واقع تأثیری داریم و صحبت میکنیم اینه که شما در کدوم طرف این قطبید، قطب مثبتید یا قطب منفید. و قطع الیقین قطب منفی قطبیست که نمیتواند همه سوالات را جواب بدهد، مگر اینکه به سفسطه روی بیاره، مگر اینکه به قواعد اضمحلالی در واقع روی بیاره و بعد حالا شروع کنه به اذیت کردن گزاره های منبعث از دین. خب زن در جامعه ما به دو چیز وابسته است. یک، تمام قواعد حسی که خداوند در درونش قرار داده. دو، مطالعه. اگر اون قواعد حسی بر اساس عقلانیتی که آن هم خدا در درون زن قرار داده با هم سینک نشود، قطعا از توش یا سفاهت یا جهالت یا حماقت صادر میشه. از اینجا به بعد تراز کردن، تراز بودن، تراز شدن دیگه معنا نداره. البته این فقط در زنان نیست، در مردان هم همینه. آنجایی که شما قوای بالقوه وجودتون رو با مطالعه بینش محورانه دقیق نمیارید بالفعل کنید، اون قوا بالفعل میشود اما بدون پشتوانه استدلالی، منطقی و منبعث از تعالیم غیر قابل در واقع خدشه.
ساعت 24:01، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. بشنویم ادامه صحبت‌های خانم دکتر راضیه کشوری، کارشناس ارشد مطالعات زنان و مسئول مشاورین در آستان قدس در استان تهران رو در ساعت 24:01.
همونطور که فرمودین، قطب مثبت و قطب منفی تفاوتشون اونجایی ظاهر میشه که قطب منفی غایت و نهایت تعریف نمیکنه و تعریف غایت و نهایتش تکیه بر خطاهای شناختی و خطاهای
ادراکی است.
ادراکی، بله، ادراکی افراد داره. قطب مثبت ولی میاد برای ما یه غایت و نهایتی رو تعریف میکنه. من حالا یک دقت نظری اگر به این دو قطبیه انجام بدیم و حالا اگر بخوایم یک نگاه تاریخی بکنیم، تاریخ همیشه برای ما درس بوده، بخوایم در تاریخ ایران، در تاریخ جهان یا تاریخ اسلام بخوایم یک دقت نظر بکنیم، همیشه یک خط واحد رو میبینیم. یعنی من میگم یک نخ تسبیحه که کمک میکنه که ما بگیم کدوم قطب مثبت بود و کدوم قطب منفی بود. اگر اجازه بدید بگم که ما در تاریخ ایران ما یک کنش زنانه داریم در هنگامی که اون قیام تنباکو اتفاق افتاد، که اصلا کنش زنانه بود. اون قیام بر پایه قدرت زنان و ایجاد جریان توسط زنان اتفاق افتاد. اشاره کردین به دفاع مقدس، کنش زنانه بود. ما در سخنرانی سال 90 رهبر عزیزمون میبینیم که ایشون تأکید میکنن تنها کسی که قدرت زنان رو شناخت امام خمینی بود و امام خمینی بود که نظر علما در مورد این که میخواستن اصلا بگن که حرمت داره حضور زن در تظاهرات انقلاب، امام خمینی جلوی این جریان می ایسته و حضور زنان رو تأکید میکنه و ما میبینیم که این تظاهرات ها با حضور زنان چه قیامتی به پا میکنه. انقلاب زنانه است. انقلاب اسلامی انقلاب زنانه است. دفاع مقدس شهدای مردان شهید ما خیلی بیشتر از زنان شهید داریم، ولی ما میبینیم کنش زنانه بوده. تو همون سخنرانی اشاره میکنن که این زنان بودن که در دفاع مقدس حتی در بعد نظامی هم کمک میکردن، نه فقط در بعد پشت جبهه، که در جلوی جبهه هم زنان بودن که اثرگذار بودن و مؤثر بودن. اون مادر اگر اجازه نمیداد فرزند اولش شهید شد، گذاشت فرزند دومم بره، فرزند سوم هم راهی کرد و گفت اگر فرزند چهارمم هم به سن جبهه و جنگ رسیده بود این هم راهی میکردم. من همه فرزندانم فدایی این انقلاب و امام و شهدا هستن. ما این زن مؤثر رو اینجا داریم میبینیم. یعنی ما داریم نمونه مثال داخلی داریم از اون زن تراز، ولی بلد نیستیم بر روایتش، بلد نیستیم بر بروز رسانی و نشون دادن، الگو سازی به نوجوان امروزمون. تاریخ اسلام بگم اگر اطلاع کلام نیست، در تاریخ اسلام ما میبینیم در مقابل حضرت خدیجه که یک زن قدرتمند سیاسی و اقتصادی زمان خودش بود و اصلا ابتدای شروع اسلام بر پایه این زن شروع شد، ما هند بنت عتبه رو داریم. هندی که در پشت پرده ابو سفیان رو قشنگ هدایت میکرد،
به هند جگرخوار معروف،
هند جگرخواری که حضرت حمزه رو به شهادت رسوند، یعنی باعث شهادت حضرت حمزه هند بود. ما میایم میرسیم به واقعه کربلا و عاشورا، اینجا هم کنشگری زنان قشنگ در دو قطب قابل مشاهده است. جایی که ما همسر زهیر و ام وهب رو داریم، زنان کوفه ای رو هم داریم که مردانشون رو از رفتن به جبهه منصرف میکردن. جایی که ما زنانی رو داریم که مهریه بخشیدند تا پیکر مطهر ابا عبدالله و یارانشان روی زمین نمونه، زنانی رو داریم که در شام شروع کننده آب دهان انداختن به اون کاروان اسرا بودن، سنگ پرتاب کردن به اون، یعنی زنان شروع کردن اون جریان رو. ما این دو قطبی رو در طول تاریخ دیدیم و مطمئن هستیم که این دو قطبیه وجود داره و لازم نیستش که بخوایم سر بود و نبودش که آیا این قدرت زنانه است یا مردانه بخوایم بحث کنیم. دو قطبی کار، یعنی کنش زنانه است به نظر من، که این زنه که این قدرت رو داره. اگر تاریخ رو بیایم ورق بزنیم به جلوتر برسیم، میرسیم به زمان حضرت امام رضا علیه السلام که الان در ایام شهادتشون هم هستیم. من تسلیت میگم به شنوندگان محترم، این که ما بازوی رو برای حضرت رضا داریم به عنوان خواهرشون حضرت معصومه، کسی که بعد از این که اون سفر اجباری و اون در واقع اومدن حضرت رضا از مدینه به در واقع توس و مرو رقم خورد، دیگه پای موندن توی مدینه نداشت، با برادران و برادرزاده ها و یک خیلی عظیمی از دخترانی که خودش تربیت کرده بود کاروانی حرکت داد تا برسه به برادر و پشتیبان برادر باشه. و ببینید این زن چقدر قوی بود، چقدر قدرتمند بود که انقدر اون زمان برای نرسیدن این زن به مشهد، مشهد فعلی، انقدر کارشکنی کردن، انقدر شهادت داشتیم برادرانشون، برادرزاده هاشون و خودشون هم که به نقلی ترور بیولوژیک شدن در قوم، دیگه ادامه مسیر براشون ممکن نبود. یعنی قدرت زن همیشه برای جامعه شناخته شده است. زن میتونه جریان ساز باشه. در مقابل این حضرت معصومه ما ام حبیبه رو داریم که دختر معموم بود، به اجبار قرار بود به همسری امام رضا در بیان، که حالا در نقلی گفته میشه که امام رضا اجازه نمیدن که این همسری اتفاق بیفته و اون پروژه مسموم سازی و ترور خانگی رو اجازه نمیدن رقم بیفته که مأمون خودش دست به کار میشه. ولی در مقابل در زمان امام جواد، ام فضل دختر دیگرش رو که به عقد امام جواد در آورده بود، اون ترور خانگی رقم خورد. حالا ام فضل بعدن اومده ابراز پشیمانی کرده، ولی چه فایده که اون اتفاق افتاده. ما داریم میگیم این کنش زنان است. دو قطبی سازی کنش زنان است. زن میتونه جامعه رو دو قطبی بکنه و میتونه جهت بده و میتونه کاری بکنه که یک انقلاب بزرگ رقم بیفته. ولی این که الان وظیفه ما چیه، به نظرم باید سوال اصلی این و نتیجه اصلی این گفتگو باشه. اینکه ما الان در جایگاهی که هستیم، این زن تراز رو چطور به این نوجوانم معرفی کنم که بتونم این قطبی سازی مثبت رو براش تعریف بکنم و بگم تو اون کسی نباش، به قول قاعده حمار، تو اون کسی نباش که دنبال هویج میری. هویج رو غایت خودت در نظر نگیر. بیا دنبال الگوی اصلی و اون هدف اصلی باش که تکامل تو در اونه، عزت و احترام و عزت نفسی که ما در روانشناسی خیلی بهش تاکید داریم و اصلا یکی از سرفصل‌های اصلیمون برای آموزش، یعنی غیر از مشاوره‌های فردی که انجام میدیم، ما کارگاه‌های آموزشی در مناطق برگزار می‌کنیم. یکی از سرفصل‌های اصلیمون آموزش این عزت نفس به نوجوان‌ها.
عزت نفس و کرامت نفس به جای اعتماد به نفس.
دقیقاً. اعتماد به نفسی که میاد تو رو تبدیل می‌کنه به یک ابزار، ولی عزت نفسی که می‌تونه از تو یک انسان فعال، کنشگر و مفید بسازه.
سپاسگزارم، دست شما درد نکنه.
خواهش
میکنم. بس خیلی خوب بود، دست شما درد نکنه. نه خیلی خوب بود، خیلی عالی بود، دست شما درد نکنه. اصل بس ما این بحث اولمون به نظرم اینجا تمام. موفق باشید و خدا نگهدار شما.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، امید که در این مجال با موضوع قدرت شناختی، زنان و قدرت قطبی سازی آشنا شده باشید. قرار ما چهارشنبه ششم مهر با موضوع قدرت شناختی، زن تراز، زن شاخص، زن الگو. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01. بدرود.
سلام بر مرقد نور افشانت که آسمان خراسان را روشن و جانهای شیعیان ایران و جهان را شیفته خود ساخته است. سال روز شهادت آقا سامن الائمه امام رضا علیه السلام بر شما تسلیت باد.
من سالم و سلطان منی، من سائلم و سلطان منی، من دردم و تو درمان منی، باز اومده کشی باز روی سرم، حیبون تلاش دنیای منه، شبای حرم رویای منه، ای جانم آقا، امروز بخون امروز بخون، ای جانم آقا، جانانم آقا، ای جانم آقا، جانانم آقا، ای جانم آقا، محتاج تو هم یا نعمل امیر، جان پسر دستامو بگیر، جان پسر بگو با من دستامو بگیر، من تو حرم قیمت میگیرم، مجنون تو هم مدیون تو هم، من تو خونمم مهمون تو هم، ای جانم آقا، ای جانم آقا، ای جانم آقا، عبدم و تو سلطانم آقا، ای جانم آقا، جانانم آقا، کنج حرم مهمانم آقا، ای جانم آقا، سلطانم آقا، از حال دلم کی با خبره، از حال دلم کی با خبره، حق دارم اگه خوابم نبرد، از کرب و بلا محرومم و سه، من با تو فقط آرومم و سه، ای جانم و سه، تموم شد، ای جانم و سه،
عصر بخیر میگم به شما مخاطبان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. شما عزیزان صدای ما رو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید و سامانه پیامکی ما هم 30010 3562، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و دیگر شهرها. با اعلام ساعت